بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افضل امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد. والغرض من تعریف الحال معرفة ما يقع عليه بعد معرفة استعمال العرب له منسوبا لا معرفته ليحكم له بالناس فلا يلزم الدور. عنایت بفرمان عزیزان به بحث امروز، با وجود اینکه الان بیش از صد یک ربعیه، من عمدش رو همین جهت داریم محضر دوستان عرض میکنیم، ولی ظاهرا ابهام وجود داره، طبیعی هم هست. ما وقتی که سندیه بیشتر مثلا بحث میکنیم، اونجا در بحث حال و تمیز وارد میشیم و تفاوتهای اینها رو مطرح میکنیم که دیگه خب اینجا نباید آدم به این جهات خیلی از این بیانهای کلی معطل بشه. علی ای حال، من به حالت کلی و در عباراتی ابهام و سوالی رو که غالب دوستان ظاهرن به اون مبتلا به هستند سعی میکنم توضیح بدم، دیگه دوستان خودشون پیگیر میشنند. تفاوت میان حال، نعت، محضر شما خبر، تمیز، تمیز مشتق، این موارد مورد سوال عزیزانه، که البته از جهتی مرتبط با عبارت هم است، چون ما دیروز خیلی نرسیدیم این اشکال اول رو اونچنان که باید پاسخش رو مطرح بکنیم، که جناب سیوطی فرمودند اگر کسی اشکال بکند به این که راکب در مثل مررت به رجل راکبن، یا در مثال بهتر راکبن در مثل رعیت و رجلن راکبن، مفهم و فی حالن است، پس داخل در تعریف است با این که خود ایشون قبول نداره حال بودن راکبن را. چگونه جواب میدیم؟ تعریف مانع اغیار نیست. ایشون فرمودن افهام این معنا توسط راکبن در مثال رعیت و رجلن راکبن زمینی، افهامش زمینی همین مقدار. خب این یعنی چه؟ افهامه زمینیون. حالا من تفاوت‌های اینها رو که برای دوستان عرض کردیم شاید بهتر روشن بشه، حتی ما ممکنه بگیم تعبیرشون رو هم خیلی دقیق ندانیم، چون افهام زمینی آیا مراد دلالت تزمنی این مراده یا نه دلالت بالالتزام مراده؟ دلالت بالالتزام مراده. تمیز با حال، این فرقش روشنه. ما دوستان هم پرسیدن، خیلی جای معطلی نداریم از جهت ساختار لفظی. حالا ما ساختار لفظی حال رو وقتی بحث کردیم گفتیم اکثرا مشتق است در مقابل تمیز که اکثرا و غالبا جامد است. از جهت ساختار لفظی روشن تفاوت اینها، اما در جایی که تمیز هم مشتق و آقایون بعضا قبول دارند در بعض مواردی که تمیز مشتق باشد، یعنی تمیز ترکیب کردنش رو قبول دارند، فرقش از همینجا روشن میشه که حال مبین هیئته، در حالی که تمیز مبین ابهام موجود در ذات یا ابهام موجود در نسبت است. خب اینها مفهوما کاملا با هم متفاوتن، ممکنه در یک مصداق تصادق هم بکنن، اما با دو دید، دو نگرش و دو لحاظ معنوی. از طرفی فرق بین خبر و این موارد باز به نظرم باید برای دوستان روشن باشه. اگر گفتیم زیدون راکبون، چه فرقی میکنه با جا از زیدون راکبن یا با جا از زیدون راکبو؟ فرقش اینه که ما در خبر، خبر رو طرف اسناد قرار میدیم، لذا خبر متم الفائده است. اون نظر اصالی و مطابقی به خبر اینه که بیاد فائده رو تمام بکنه، لذا اگر خبر نباشد اسناد برقرار نمیشه. ما در زیدون راکبون، جا از زیدون راکبن و جا از زیدون راکب، این ستا مثال که پای تابلو داریم می نویسیم، زیدون راکبون، جا از زیدون راکب و جا از زیدون راکبن. در همه اینها درسته، ما اثبات الحدث می کنیم، حدثی رو ثابت می کنیم برای ذاتی. هم در مثال اول رکوب برای زید ثابت است، هم در مثال دوم رکوب برای زید ثابت است، در مثال سوم همینطور. اما اثبات رکوب برای زید در مثال اول نظر به این معنا به لحاظ اتمام الفائده، به این لحاظ که بیاد طرف اسناد قرار بگیره، فائده کلام رو تمام بکند و بشود یحسن السکوت علیه، یحسن السکوت علیه. خب پس خبر با اینها هم فرقش عمده است، جزئی نیست. اینها فضله هستند، اون رکنه با همین بیانی که عرض کردیم. مهم که بیشترم ذهن دوستان مشغول اون است، فرق بین حال و صفته. چه فرقی است بین این که بگیم جا از زیدون راکبن و جا از زیدون راکب؟ این فرقی هم که داریم میگیم دوستان دقت بکنه، اینها به لحاظ قالبه، لیلا ما بعدا خواهیم گفت، شاید همین امروز انشاءالله برسیم، که مثلا حال اصل در او منتقل بودن است، اما حال لازمه، اوصاف لازمه هم حال واقع میشوند. خب در اونجا ممکنه ما به لحاظ معنای خاصی که حالمون داره لازم باشد معنای خاصی ترجمه بکنیم. موارد خاص، موارد غیر قالب، موارد محفوف به قرینه، موارد محفوف به قرینه، خب اینها خارج از محل بحث. دیروزی که از دوستان مثال می‌زدن به مثلا حالهایی که برای خداوند در قرآن اومده، خب اونم میشه گفت محفوف به قرینه، حتی اونجا ممکنه ترجمه های خاصی داشته باشیم، لذا دوستان نگرششون نگرش غالب باشه. در صفت، صفت بیان موصوفه، قید موصوف است، یعنی اون چیزی که مستقیماً مورد هدف میگیره در بیان معنوی صفت موصوف خودشه، که موصوف را یا توضیح میدهد، اگر معرفه باشه، خب معرفه معرفه است دیگه، معرفه را چون طبیعتاً معین است، ما فقط تنها چیزی که نیاز داره درش استفاده بکنیم چیه؟ توضیح میشه دیگه. حالا البته مواردی داریم، مثلا نعت در مقام مدح، نعت در مقام ذم، کاری نداره، اونا موارد غیر غالبه. اگرم موصوف نکره باشد تخصیص میزنه، میگه جا رجلون راکبون، اما در حال چگونه؟ حال اون چیزی رو که مستقیماً مورد هدف قرار میده عاملشه، لذا میگن حال قید عامل است. البته با این توضیحی که عرض میکنیم، توضیحات رو دقت کنن دوستان، حال قید عامل است، البته عامل که جدای از معمولش نیست، عامل رها که مرادمون نیست، در جا زیدان راکبن جاعی رو میگیم که در این قضیه شخصیه محقق شده، یعنی محقق این جاعی چیه؟ جناب زید است. لذا زید رو هدف قرار میده، زلحالشه، اما به واسطه، به واسطه. به عبارت دیگر جا از زیدان راکبن یعنی چه؟ یعنی زید در هنگام مجیع رکوب داشت، راکب بود، اما جا از زیدان راکب یعنی چه؟ یه ترجمه که کردم دوستان دقت کردم دیگه، زید در هنگام مجیع قید عامل میشه، جا دیگه زمان عامل، در هنگام مجیع حالتش حالت رکوب بود، هیئت مجیع زید رو، هیئت زید رو حین مجیع بگید، داریم بیان میکنیم. اما جا از زیدان راکب یعنی چه؟ جا از زیدان ار راکب، معناش این است که میخواییم بگیم آمد زید موتوس به صفت رکوب، اما آیا این صفت را، این اثبات رکوب برای زید حین مجیع بوده؟ قبل از مجیع بوده است؟ فرض میخواییم بکنیم بعدن میخواد راکب بشود؟ مطلق عبارت دلالتی نداره. ببینید قید مستقیما میخوره به موصوف، میخواییم بگیم زید راکب هست، به جا و زمان مجیع کاری نداره. حالا آیا ثبوتی، آیا حدوثی، اینها رو دیگه هیئت وصف و موصوفی بله دلالت نداره. اسم فاعل باشد به لحاظ این که اسم فاعل حدوثیه، صفت مشبهه باشد به لحاظ این که صفت مشبهه است، بله یه وقت هست میگه جا از زیدان ال کریم، یه وقت هست میگه جا از زیدان ار راکه، نعت بودن دلالتی نداره بر این که میخوایم بگیم این صفت برای ثبوتیه، که دیروز با بعض از دوستان صحبت میکردیم میگفتن ملکه هست، مثلا میخوایم بگیم این شخص سوارکاره، نه اینها رو دلالت نداره. آقای زید شماره یکی و زید شماره دوی در همسایگی شما، یکی از این زیدها مثلا زید شماره یک دیروز با سوار بر اسب از کنار خونه گذشت، رفیق ما هم اینجا بود، هر دو دیدیم، یا الان داره میگذره یا نه، ما میدانیم این فردا مثلا میخواد تو مسابقه سوارکاری شرکت کنه یا میخواد سوار اسب بشود، برود سوار از این روستا بره روستای دیگه، هر کدوم از اینها واسه فرق نمی کنه. این آقای زید آمده است پیش من، میخوام به رفیقم خبر بدم این زید آمده. خب اگر بگم جا علی زیدان، نمیفهمه زید شماره یک از زید شماره دو، اما میدونم این مشخصه تو ذهنش هست که مثلا این آقای زید شماره یکی که الان مد نظر من است دیروز سواره از کنار ما رد شد، میگم جا از زیدان ار راکب. ببینید نه زید سوارکار است به معنی که دوستان دیروز بحث میکردن مثلا ملکه باشد، و نه حین مجیعش میخوام بگم سواره آمده، نه میخوام توضیح بدم که این زیدی که من دارم میگم زید راکب است، زید راکب است، صفت کارش اینه، صفت کارش این. حالا اگر بگید جا از زیدان ال کریم، به لحاظ این که کریم صفت مشبه است، ثبوت هم ازش فهمیده نیست، حتی ثبوت با خودش معنا داره ها، دقت میکنه ثبوت معنای دوام نیست که خیلی از علما تعبیر دارن، معنای دیگری داره، ما اینشان در صفت مشبه عمری باشد اونجا عرض میکنیم. این هم فرق بین حال و محضر شما عرض بکنم صفت. حالا یه دارم از عبارت بخوام استفاده کنیم که خیلی هم بحثمون بی ارتباط به عبارت نباشه. ایشون میگه در مثل مررت و رجل راکب یا رأیت و رجل راکبن، اینا حال نیستن، صفتن، فقط از تعریف خارج بشن، متشکل میگه دیگه. اما میبینیم مفهم فی حاله نه. ایشون میگه افهامش زمینی، افهامش زمینی. عبارت اومد اینجا نه حل کنیم، چون ظاهر افهام زمینی، افهام زمینی مراد ایشون اینه، نمیخواد بگه دلالت تزمنی. ما دلالت تزمنی که در اینجا به نظر معنا نداشته باشه. زمینی معنا همینه که این معنا مقصود بالاصاله نیست، غرض اصلی نیست، بیان هیئت رکوبی مقصود بالاصاله نیست. دقیقا هم دوستان در مثالی که من زدم، من وقتی میگم جا زیدون راکب تو مثال ما، مقصودم این نیست که هیئت زید را برای شما بیان بکنم، مقصودم اینه که بین زید شماره یک و زید شماره دو شما بفهمید کدوم زید مراده. بذار اگر شما میفهمیدید ما یه زید بیشتر نداشتیم، ما راکب رو بله نمی آورد. این را راکب اومده است موضح باشد، موضح باشد، توضیح بدهد که زید کدام زید است. اون غرض اصلی بیان هیئت رکوبی نیست. بذار اگر من یه صفت دیگری داشتم شاید اون صفت رو بیان میکردم، مثلا میگفتم جا از زیدون، زیدون الحاضر، زید حاضر لاغر، یکشون لاغر یکشون چاقه، میگفتم جا از زیدون الحاضر، فقط به خاطر توضیح و شناخته. اما وقتی میگم راکبم، اون غرض اصلی من چیه؟ غرض اصلی من بیان هیئت جناب محضر شما عرض کنم زید از اندل مدید. ایشون میگه افهامش زمینی تنی مقصود بالاصاله نیست، غرض اصلی نیست. لذا ما عرض کردیم در زیدون راکبون، جا از زیدون راکب، جا از زیدون راکبن، تو همه اینها رکوب زید فهمیده میشه، مفهم و هیئت رکوبی. اما مهم اینه که کدوم این معنا اصالتا مقصود باشد کدام نباشد، کدام اصالتا مقصود باشد. البته همه توضیحات عرایض ما رو دقت بکنید، تباین است بین صفت و موصوف، بین صفت و حال. حال بیان هیئت است مقیداً بالعامل، صفت بیان حالت است بله قید مقید میشه به چی؟ به خود موصوف، موصوف رو هدف قرار میده. خب ما ارتباط به هم دیگه ندارن. از ما زمینی رو معنای دلالت تزمنی نمیگیریم که این محضر شما عرض بکنم که اشکالات بخواد پیرامونش ادامه پیدا میکنه. ول قراز من تعریف الحال بفهم درست ما شده درست من درست خارج درست این ما عبارت رو دیگه کار نداریم بفهم. اینه تو جمله آخرم حلش کردم تو جمله، لذا ما تعبیر ایشون رو به نظرم اگه خود میخواستن تعبیر بیاریم شاید تعبیر دیگری میابونیم. اگر میگفت مثلا مررت به رجل راکبه، میگفت مثلا این مفهم فی حالن نیست. این تو جمله آخر ما توجه داشتیم به همین نکته دیگه، به خاطر همین حلش کردیم، گفتیم بخوام عبارت رو حل کنیم اینگونه توضیح میدیم که ایشون مرادش اینه که مقصود بالاصاله محضر شما عرض بکنم در راکبن این معنا است، راکبنی که حاله، اما در صفت این معنا نیست. اما مفهم فی حاله با لحاظ همه توضیحاتی که ما دادیم اصلا رأیت و رجلن راکبن مفهم فی حاله نیست. این رو عرض کردم. غرض اصلی از اسناد ما گفتیم، غرض اصلی از محضر شما عرض بکنم غرض معنوی، یعنی به طوری که اگر نگیم کذب پیش بیاد، اگر نگیم غلط پیش بیاد، این که نه، در بیان خود این لفظ میگیم غرض اصلی از اتیان این لفظ چیه. هر لفظی غرضی داره اتیانش دیگه، همه الفاظ این معنا غرض دارن، لفظ که نیست که غرض اصلی که داریم میگیم غرض اصلی به این معناست، یعنی مدلول مطابقی حال اینه. حالا اگر خواستی بیاری اوورد نیاوردی نیاوردی، خیلی مهم نیست. اینکه مفهم و فی حاله، مفهم و فی حاله یک معنای فضله است، معنای عمده نیست. اما همین معنای فضله یک غرض اصلی داره یا نداره؟ وقتی اووردیش این مقصود بالاصل داره که ممکنه ذهن ما یه معانی ایجاد بکنه. دیگه دوستان جمع بندیش کنیم، خیلی بخواد ادامه پیدا بکنه به مشکل بیشتر از این برمیخوریم. از جهت عبارت انقلت ثانی، انقلت دوم، اینا بیشتر باید پرونده باز بکنه، دقت میکنه، چون در این فضاها یعنی یه بحثی دیگه، تفاوت بین این چهار پنج مورد، سه چهار مورد، اینا خب خیلی اهمیت داره که انسان پیگیریش بکنه. علم جنس، ظلام جنس، اسم جنس، اسم نکره، باز این سه چهار مورد، خب اینها رو که همه شو دوستان نباید توقع داشته باشن تو این فضای مثلا کلاس و این کلاس ها بخواد حل بشه. ما دیگه در حدی که مجال میده ما عرض میکنیم، طبیعتا بیشتر از اون چیزی هم که عبارت توان داده و به ما اجازه میده طبیعتا عرض کردیم و خواهیم کرد، اما دوستان فکر نکنم تمامه. اینها باید یک پوشه باز بشه، یک برگه باز بشه. محضر شما عرض میکنم که مختومم نشه، اگر دو سه ساعت الان نوشتید دیگه رها کنید اون برگه رو، سفید رها کنید، باز شما بعدم پیگیری میکنید، یک سال، دو سال، پنج سال، هر چی که در این رابطه از کسی میشنوید جایی میبینید اونجا آدم یادداشت میکنه، بعد از 5 6 سال میگیره بالاخره یه چیز جمع بندی شده و مفیدی در دست خودش داره. اشکال دومی که به تعریف حال شده است، گفتن تعریف مستلزم دور است. باز دوستان دقت بکنن کامل که این عبارت خوب جا بیفته. برای روشن شدن من چند نکته رو مقدمتاً عرض میکنم. اما نکته اول، دوستان میدانن معرفت احکام یک شیء، میخواید برای یک چیزی احکام بیان بکنید، خب معنا داره ما اون چیز را، اون شیء را نشناسیم، تصورش نکنیم، بعد بگیم احکامش اینه، احکام برش بار بکنیم. معنا داره یا نداره؟ بله؟ معنا نداره دیگه. بر چیز مجهول، بر چیز غیر متصور انسان حکمی بخواد بار بکنه. لذا معرفت احکام متوقف است بر معرفت بله محکوم الله، یعنی همون شیء. تعبیر دارم شاید آقایون مناطقه بیشتر این تعبیر رو داشته باشن، میگن حکم فرع بر تصوره. حکم فرع بر تصوره یعنی همین، حکم فرع بر تصور است، یعنی باید انسان ابتداعا این قلم رو اگر میخوایم یک حکمی برش بار بکنیم بگیم آبی است، این حکم دیگه، قلم آبی است. ما اگر نشناسیم این محکوم الله رو، ندونیم قلمه، تصورش نکنیم، یه چیز مبهمی رو تصور بکنیم بعد بگیم آبی است، خب این اغلایی نیست دیگه. پس شیء باید تصور بشود تا بتوانیم براش حکمی بار بکنیم، مطرح بکنیم. حکم فرع بر تصوره. تو مباحث ادبی هم همین طوره. مثلا من میگم مرفوع است، و شما این بیان من رو بیان عاقلانه ای در محاورات اغلایی نمیبینید. وقتی من میگم مرفوع است، شما من چی میگید؟ میگید خب چی مرفوعه؟ بعد خود من اگر گفتم چی مرفوعه، شما ممکنه نشناسید اون چیز رو، از من میگردید آن چیز چه است؟ درسته؟ همه اینها رو پیجویی میکنید تا بفهمید مرفوع است چه نتیجه ای داره. بذار اگر گفتیم الفائل مرفوعون و فائل رو ما شناختیم، حداقل اجمالا یه شناختی نسبت به او داشتیم، خب اینجا معنا پیدا میکنه. لذا به همین خاطر از شما هر بابی که وارد میشید اول آقا این چه کار میکنن؟ تعریف میکنن دیگه. خب تا حالا ما نشناسیم چی بگیم در مورد؟ تا فاعل رو نشناسیم چی بگیم؟ این از نکته اول. نکته دوم اینه که یک شیء شناخته نمیشود مگر آن که تعریف او با تمام اجزاش شناخته شده باشه. این روشنه دیگه، یک شی شناخته نمی شود مگر آن که تعریفش با تمام اجزاش شناخته شده باشه. یعنی که این معرف متصور نمی شود مگر این که شما معرف رو بشناسید. دیگه من میگم مثلا الفائلو، چون تعریف کردی قبلا، مثلا اسمون المسند و الیه کذا کذا کذا، شما نه المسند و الیه بفهمید چیه، نه مثلا مقدمون، نه باقین علی السوق الاصلی، اصلا نفهمید اینا چیه، مثل الفاظ مهمله بمونه برای شما. فائل برای شما شناخته میشه؟ شناخته نمیشه دیگه. لذا آقایان میگن تصور فرع بر حد است، متوقف بر حد است. پس حکم فرع بر تصور شد، تصور فرع بر چی شد؟ حد و تعریف به اجزائه. حد و تعریف به اجزائه. و اگر یه جمله رو دوستان شنیدن اینا رو عرض میکنیم، به خاطر اینکه با اصطلاحات باید دوستان آشنا باشن دیگه. اگر شنیدن حد تصور ساز است و قیاس تصدیق ساز است، این معنیش همینه دیگه، همین مراحلی که ما داریم میگیم، حکم تصدیق دیگه. نکته سوم، نقطه سوم، در اصطلاح آقایان میگن تعریف نباید دوری باشه. تعریف دوری تعریف نادرستی، نابجاست. اصطلاحاً دور به جایی میگن که شیئی متوقف باشد بر چیزی که آن چیز متوقف بر آن شیء باشد، که بر میگرده به توقف شیء بر خودش، بر نفسش. اینا رو دیگه به نظر دوستان آشنا هستن. حالا چه با واسطه باشد چه بلا واسطه، میگن دور صریح، دور صریح، دور بله مضمر، دور معی. اگر با واسطه باشه میگن دور مضمر، دور معی. بلا واسطه باشه میگیم دور صریح. مثلا آ متوقف بر بی، بی متوقف بر آ، میشه دور دیگه، درسته؟ دور صریح. آ متوقف بر بی، بی متوقف بر سی، با سی متوقف بر آ. این به واسطه باز برگشت به چی؟ آ متوقف شد بر بی، ولو بی مستقیما متوقف بر آ نیست، اما بی متوقف بر سی ای است که او متوقف بر آ، به واسطه به آ برمیگرده دیگه. این که دوره مزمر و معی. حالا خیلی مهم نیست برای ما، یه تصور اجمالی برای دوستان ایجاد بشه از دور، که اصلا دوستان قبلا هم داشتن این تعبیر رو دیگه، درسته؟ کفایت میکنه برای بحث ما. بیان اشکال بعد از این مقدمات ثلاثه. بعضی گفتن تعریف شما تعریف دوریست. چرا؟ در تعریف حال قید منتصبون آمد، که منتصبون یعنی منصوب بودن حال، یکی از احکام حال است. حکم حال اینه که منصوبه دیگه، مثل حکم فاعل اینه که مرفوع است. لذا تعریف به حکم صورت پذیرفته. آقایون میگن تعریف نباید به حکم باشه، این معنی کلیه. تعریف به حکم میشه تعریف دوری. چرا؟ طبق مقدمه اول که ما گفتیم حکم بر شیء متوقف بر تصور اون شیء است، حکم متوقف بر تصور است، بر تصور است، پس نسب به جای حکم چی بذاریم؟ نسب. به جای شی چی بذاریم؟ حال. درسته؟ معرفت نسب متوقف میشه بر معرفت نسب حال، متوقف بر معرفت خود حال. خب حال تا نفهمیم که نسبش معنا پیدا نمیکنه. از اون طرف گفتیم معرفت شی یتوقف علی معرفت مقدمه ثانی، تعریف به تمام اجزاء دیگه. از جمله اجزاء تعریف چی بود؟ نسب بود، منتسبون بود. درسته؟ پس معرفت نسب که حکم است متوقف در معرفت حال شی، معرفت حال متوقف در معرفت همه اجزاء تعریف از جمله نسب. پس معرفت حال میتونه متوقف بر نسب. دو صدا نشد؟ بله؟ دوره دیگه، دوره سریع همه، دوره سریع مفرره. معرفت نسبی که در تعریف جزء تعریف لحاظ شده متوقف بر چیه؟ معرفت خود حال. نسب حال رو باید در خود حال بشناسیم. حال رو بدون بشناسیم؟ بله؟ با تعریف که از جمله اجزایش نسب. این اشکال سآلان بعضاً به تعریف مطرح کرده ام. جناب سیوطی پاسخ میرن، پاسخی که شاید در ذهن دوستان هم وجود داشته باشه. ایشان میفرمان معرفت حال درسته متوقف بر معرفت نسب، چون ما در تعریف اخذش کردیم دیگه. درسته؟ در تعریف قید نسبون رو آوردیم، لذا معرفت حال متوقف است بر معرفت نسب. همینجا تو پرانتز عرض کنیم دیگه، بعدا معطل نشیم. ما همین مقدارش هم خیلی نمیفهمیم، یعنی نمیفهمیم که میگیم ضرورت نداره. چون اگر دقت کرده باشید ایشون اصلا از قید منتسبان در تعریف استفاده نکرد. ما تا منتسبان شما حذف کنیم، منتسبان به عنوان یک قید در تعریف لحاظ نشد که باعث بشود تصور معرف را زائد بر قیود دیگر. یعنی اگر منتسبان نباشه با تعریف اون تصورمون کامله، اون تصوری که نیاز داریم ها، بله هر حکمی که بیان میکنیم تصور جدیدی ایجاد میشود. اما اون تصوری که میخواییم مانع بشه جامع بشه از تعریف ما، منتصبان دخالت نداشت دیگه. درسته؟ ایشون استفاده نکرده دیم. از این نکته بگذاریم، ایشان میفرمان معرفت حال متوقف بر معرفت نسب. درسته، چون نسب از اجزاء تعریفه. اما معرفت نسب متوقف بر معرفت حال نیست. معرفت نسب متوقف بر علم به استعمال عربه. این که ما میگیم حال منصوب است از کجا میگیم؟ بله، از علم به استعمال عرب. میریم استعمال عرب رو نگاه میکنیم، استفاده میکنیم، اینو حالش کار میکنه؟ منصوب میکنه. از توقف شی بر نفسش پیش نمیاد. مثلا حالا بعضی به گونه دیگر جواب دادن تقریبا شبیه همینه. فبال میگه معرفت نفس متوقف بر محضر شما عرض بکنم تصور حال به کنههی و به جمیع الجهات نیست، بلکه مثلا به وجه ما کفایت میکنه. دقت کنم دوستان، تقریر اشکال برای ما مهم بود، حل اشکال به نظر روشنه برای عزیزان. و غرض من تعریف الحال، غرض از تعریف حال چیه؟ معرفتو. ببینید ما داریم حالو تعریف میکنیم، میخوام اون چیزهای رو به شما بشناسانیم و بشناسیم که برگرفته از استعمال عرب است، نه چیزهای رو بشناسانیم که متوقف بر خود حال باشه. و الغرض من تعریف الحال معرفت ما، بدون ما بذارید نسب که محل بحث ماست، حتی غیر نسب هم هستا، بلا نسب محل بحثه. تعریف حال، غرض از تعریف حال معرفت نسبی که یقع علی، این نسب واقع میشه بر حال بعد معرفت استعمال العرب له منصوبن، بعد از استعمال عرب این حال را منصوبن. بعد از اینکه منصوبن استعمال کرد، حالا اون هم شما بشناسانی. لذا شناساندن ما شما را اینا بخوام بفهمان این مطلب اثری نداره در این که حال بخوام ما بگیم منصوب منصوب بشه، ما بگیم مرفوع مرفوع، اثر نداره. اون چیزی که در استعمال وجود داره رو میخوام برای شما حکایت بکنیم. لا معرفته، نه معرفت در وجهی که لیحکم له بالنسب، در وجهی که بخوام حکم بکنیم بر حال به نسب، بخوام بگیم آقا محضر شما عرض بکنم حاکم بر این که حال منصوب است این بیان ما و تعریف ما، اینو که نمیخوام بگیم که شما بگید حکم متوقف بر معرفت، معرفت متوقف بر تعریف. فلا یلزم دو، پس دور پیش نمیاد، همون دوری که ما توضیح دادیم از خارج، دور به چه بیان؟ الا ادخال الحکم به نسب تعریفی، این که حکم به نسب در تعریف حال داخل شده است، نه حکم به نسب داخل نشده، بیان ما به استعمال داخل تعریف شده است. قالهو گفته است این غرض از این تعریف را و جواب این اشکال دوری را والدی رحمه الله سیدر ما خود که خدا من رحمتش کند، آخذن من کلام صاحب المتوسط فی نظیر المسئله، در حالی که اخذ کرده این بیان رو از کلام صاحب متوسط در بله نظیر این مسئله. خب حالا ایشون خود مطلب مشکل بود، نظیر مسئله هم بود، خب ما باید بگیم نظیر مسئله چیه دیگه، نمیشه نگفتن نظیر مسئله چی بوده اینجا. نظیر مسئله تعریف معرب بوده، حالا بحث روشنه، من دیگه فقط عرض میکنم و رد میشید. آقا من تعریف کردن معرب رو به این که المعرب مختلف آخره باختلاف العوامل، بعد اشکال شده گفتن شناختن مختلف متوقف بر شناخت معرب است، تا ندانیم زید آخرش به اختلاف اما عوامل مختلف می شود، از اون طرف نمی فهمیم معرب چیه دیگه، درسته؟ نمی فهمیم که معرب است. لذا محضر شما عرض بکنم که گفتن تعریف مستلزم دوره، به همین خاطر ابن حاجر در کافی خودش چگونه تعریف کرده در نوشته خودش، ایشون اونگونه تعریف کرده که از این اشکال خارج بشه، گفته المعرب المرکب الذی لم یشبه مبنی الاصل، ببینید نگفته مختلفه آخره باختلاف العوامل، چون مختلفه حکمه دیگه، همین مشکل پیش میاد، ما از کجا بفهمیم اختلاف پیش مختلف است؟ باید بفهمیم که معرب، از کجا بفهمیم که معرب است؟ باید بفهمیم که از مساویق مختلف است، این میشه دو. شد و نشد؟ بله. آقایان تعریف کردن معرب را، گفتن المعرب مختلف است، قابل دقت کنم دوستان، آخره به اختلاف العوامل. خب معرب مثل زید، ما از کجا بفهمیم زید معربه؟ بله؟ خب باید بفهمیم تعریفش را دیگه، آیا تعریف برای صدق میکند یا نمیکند؟ مختلف آخر رو به اختلاف عوام، از کجا بفهمیم آخرش به اختلاف عوامل مختلف میشود یا نمیشود؟ بله؟ خب باید بفهمیم معربه دیگه، چون معرب است آخرش به اختلاف عوامل، این چه دور؟ آخرش دیگر نه، این چه آخرش به اختلاف عوامل تغییر میکند رو متوقف بر معرب بودنش نیست، متوقف بر علم استعمال، شما میدید سراغ استعمال، این آخرش به اختلاف عوامل تغییر میکنه، بعد کشف میکنید که تعریف بر اون صادق است، میدانی که چیه؟ معرب. مثل جناب ابن حاجر هم دیگه خودش درگیر این مسائل نکرده، یک راست اومده تعریف معرب رو چی گفته؟ گفته المعرب ما لا یشبه یا لن یشبه مبنی الاصل، ایشون بخواد این که دیگه گرفتار این جواب و اشکالات نشود این گونه تعریف کرده فی نظیر المسئله، یعنی مسئله معرب و مبنی، و کونهو هر کردن دیگه، و کونهو منتقلن مشتقن المعرب المرکب الذی لم یشبه مبنی الاصل. خب از اون توقفی که معمولا اول باب الحال داره، یعنی همین تعریف دو تا اشکال جواب معمولا اینه با معطلی داره، الحمدلله خارج شدیم و رد شدیم تا برسیم انشالله با به بحثی که اواخر باب الحال است، اونجا هم یه مقدار جای معطلی داره دیگه. ایشون از این به بعد وارد بیان احکام و شرایط حال میشوند در ضمن بیان بعض اقسام. عنایت بکنن عزیزان، از آن نشده که ظاهرن هنوز. بله بله فرصت داریم، دقت کنن عزیزان. حال غالبا محضر شما عرض بکنم که مشتق واقع میشه، یعنی از اوصاف است، اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبهه، که این را البته ما در یکی از مطالبی که در آتی خواهد آمد اشاره خواهیم کرد، به عنوان تذکر در این مطلب نیاز داریم عرض کرد. مطلب اول این که اوصاف در یک تقسیم بر دو قسمند، اوصاف یا اوصاف منتقله هستند یا اوصاف ثابته و لازمه. اوصاف منتقله اوصافی را میگن که زوال پذیر و عارضی هستند، در زمان محدودی همراه ذات خودشون هستند و زائل میشن. مثلا صفت زاهد، صفت زارد، شخص لحظاتی زاهد است تمام میشه دیگه، لحظاتی زارد است تمام میشه. بعضی از اوصاف ثابته و لازمه اند، اوصافی که دائما یا غالبا همراه ذات خودشون اند. معمولا اگر عارضی مانعی پیش بیاد زوال ایجاد میشه، ولی اگر مانع نباشه عارضی پیش نیاد طبیعی اینه که این صفت همراه ذات خودش است. مثلا میگید زیدان طویلون، خب طویل بودن زید طبیعتا همراهش دیگه اینجوریست که امروز طویل باشه فردا قصیر بشه، مگر که یه مانعی یه عارضی تصادف بکنه، مریضی بگیرد پاشو قطع کنه، مثلا بشود چی؟ بشود قصیر، و الا در حالت طبیعی همراه ذات وجود داره. حکم این است که حال غالبا منتقل است، یعنی در غالب موارد حال برای مدت محدودی بیان هیئت صاحب خودش رو میکنه، که بعد از سپری شدن اون زمان محدود این صفت هم از ذات خودش جدا میشه، که معمولا زمان هم همون زمان توضیحات ما روشن بود دیگه، همون زمان عامل دیگه. وقتی میگیم جا از زیدون را شدن، وقتی مضی تمام بشه برسد مثلا به مقصد، خب از وسیله، از اون مثلا مرکب، از ماشینش انسان پیاده میشه دیگه. مطلب دوم این که حال در سه موضع ثابته میاد. این که عرض کردیم غیر غالب حال ثابته است، میخواییم اهم مواضعش رو هم عرض کنیم. در سه موضع حال ثابته میاد. عبارت دقت کنن دوستان: و کونه منتقلن مشتقن. این مشتقنتون اینجا داشتیم، ما یه توضیحی دادیم، گفتیم حال اصل درش مشتق بودن، این که از اوصاف باشه، حالا بعدا بحثش میکنیم در مطالب بعدی میاد. اینی که حال منتقل باشد، مشتق باشد، ای وصفن، وصفن تفسیر مشتقنه، غیر ثابتن تفسیر منتقلنه، هو الذی یغلب، غالبا این گونه است که مشتق و منتقل است، یغلب وجوده فی کلام هم در کلام عرب، لیکن لیس ذلک مستحقا یا مستحقا، نمی باشد این مستحق. مستحق رو هم به فتح صحیح اینجا بخونید هم به کسر، حالا من فرصت نیست توضیح بدم، خود دوستان دقت میکنن. سیعتی لازمن، می آید ها لازم در موارد قلیل، کجاها؟ در سه موضع که انشاءالله جلسه بعد عرض میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.